أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یه مسئله مشکلی داریم امروز، ببینیم که با فکر شما میشود حل کرد یا نه. مسئله هشتم میفرماید الاقطع به احد الیدین یک تفی به ضرب الاخرا و مسح الجبه بها ثم مسح ظهرها بالعرض و الاحبت و الاجتنابه و اما اقطع الیدین فیمسح بجبهته علی الارض و الاحبت الجمع بینه و بین ضرب ذراعین. فرع اول معلومه، اگر کسی یه دست دارد با همون یه دست تیمم میکنه، دست رو میزنه روی خاک، میمالد به پیشان، ثم هم اون دست دیگر رو به واسطه زمین مسح میکنه، یعنی پشت دستشو میمالد به زمین. بل احوتو الاشتنابه، که احوتشم احوت استحبابیه نه وجوبی. و اما اگر دو تا دست رو ندارد، می فرماید که صورتش رو به زمین می مالد. احوت استحبابی این که جمع بکنه بین این که صورت رو به زمین بمالد یا این که به واسطه اونجا که قطع نیست به واسطه ذراعی مس بکنه. اینها هیچ کدام دلیل نداره. دیگه مرحوم سید شاید به واسطه قاعده میسور جلو آمدند و اینجور فرموده. اگر ما باشیم و عرف، چون که در وضوع قوس تیمم استناب جائزه، باید بگیم استنابه. اون احوت استحبابی در فرع اول رو جلوش بندازیم، بگیم این نمیتونه تیمم بکنه پس نایب بگیره. اما چیزی که قضیه رو مشکل کرده، مرحوم سید اونجا که یه دست داشته باشد استنابه استحبابی رو فرمودن، اما اگه دو تا دست نداشته باشد این اجتنابه را اصلا نفرمودن و این از عجایبه. صورتشو بمال رو خاک دلیل حسابی میخواد. به چه دلیل؟ اجتنابشو خب ما دلیل داشتیم وقتی نتونه تیمم کنه اجتنابه کنه، این نمیتونه تیمم کنه اجتنابه میکنه. و اما این که صورتشو به خاک بماله دلیل نداریم، به واسطه ذراعی مثلا دستا تا آرنج مریده شده، با آرنجا این تیمم بکنه، خب دلیل نداریم. اگه بدیم دست عرف بگیم که این نمیتونه تیمم بکنه، چی میگه؟ تیمم ساقطه. نمیتونه نماز بخونه، چی؟ نماز ساقطه. اما در باب طهارات ثلاثه گذشت دلیل داشتیم، وضوش بدند، غسلش بدند، تیممش بدند، اینا همه دلیل داشتیم. خب این نمیتونه تیمم کنه، تیممش بدند. اما اینی که پشت دست رو خاک بماله، صورت رو خاک بماله، این هیچ عرفیت نداره. یعنی در مقابل این که تیممش بدن که دلیل داشتیم، این نمیتونه قد علم بکنه. مسئله برمیگرده به این، اگه میتونه تیمم بکنه، نمیتونه نائب بگیره. دو تا دست نداره، نمیتونه، خب برای صورتش نائب میگیره. مثل اونجا که دو تا دست داره بالا نمیتونه بیاره، خب سابقا فرمودن که تیممش بدن دیگه. اما این که اونجا که دستش مثلا نمیتونه بالا بیاره، بگیم که استنابه. در اینجا که دو تا دست نداره، بگیم به صورت و به رو زمین مالیدن. نمیدونم چجوری، چی در نظر مبارک مرحوم سید بوده. حالا اگرم قاعده میسور بیاد جلو، بازم این که اون صورت اول را که یه دست داشته باشد احتیاط کردن، احتیاط مستحبی، این که نائب بگیره. اما اونجا که دو تا دست نداره، این احتیاط را ندارن. نمیشه بگیم، میشه بگیم به وضوح باقی گذاشتن. علی کل حال از عبارات مشکل عروه یکی همین مسئله، هل اقطع به احد الیدین یکتفی به ضرب الاخرا و مسح الجبهه بها. خیلی خوبه. ثم مسح زهرها بالارض. خیلی خوب نی بگیم استنابه. اما پشت دست رو خاک مالیدن استنابه، اینش که بد از طرف این دست رو خاک میزنه، گویا مثل این که نائب دیگه، گویا مثل این که خودش دست رو خاک زده. اما پشت دست رو خاک بزن، ظاهرن اجتنابه مقدمه بر اینه. و اگه سید فرموده بودن که فضب و مزهل جبه به ها سم مزه زهره ها بل اجتنابه بل احوتو مزه زهره ها بل احوتو. این خیلی قشنگ تر بود، خیلی موافق با احتیاط بود. خب نفرمودم، اما چیزی که مسئله رو مشکل تر میکنه این که اونجایی که دو تا دست نداره جبهه رو خاک بماله یا با آرنجا مرس بکنه، استنابه حتی به نحو استحبابی هم استنابه لازم نباشد، این انصافاً مشکل انسان بپذیره. ازا اگر مرحوم سید فرموده بودن و اما از تعول یدن و یستنیب بل احوتو یمسحو به جبهتی علال ارز به طور استحباب احتیاط استحبابی، دیگه اون جمع بینه و بین ضرب ذراعی هم اصلا نمیخواست، حالا بازم یه احتیاط استحبابی بکنن خوبه، اما استنابه رو اصلا نیارن جلو و اینجور گفتن نه با قاعده میسور درست میاد نه با عرفیت نداره. اون که عرفیت دارد اجتنابه هست. حالا باز روی این مسئله فکری بکنید، ببینید آیا حرف من درسته، آیا وجهی برای حرف مرحوم سید هست یا نه. تو دستشو خب معلومه دیگه، معلومه نائب دوتا دستشو میزنه دیگه. مسئله نو، ازا کان علال باطن نجاستون لها جرمه یعد و حائلا ولم یمکن رفعها فالاحبت و الجمع بین الضرب به و المسح به و الضرب ظاهر و المسح به. در اصل مسئله که آیا طهارت شرطه یا نه دلیل نداریم. مرحوم صاحب جواهر می فرمایند که لم نجد له دلیلا، این که حتما صورت و دوتا کف دست باید پاک باشن دلیل نداریم. اما ادعای شهرت ادعای اجماع میکنند این که باید پاک باشه. ازا اگر کسی جرأت داشته باشه خلاف شهرت حرف بزنه بگه دلیل اصلا برای طهارت نداریم، حالا چه صورت چه دست ها. اما اگر روی فرض مرحوم سید که فرض کردن حتما باید طاهر باشه، حالا فرض کردن اگر جرمی باشد اما نجس، اشتی که مثلا کف دست یه خونیش که نمیشه این خون رفعش بکنیم، حالا چه بکنه؟ مرحوم سید میفرمایند که فالاحوت و الجمع بین الضرب به و المسحب و الضرب به ظاهر و المسحب. احتیاط اینه دو تا تیمم یا دو جور تیمم، اول دو تا دست رو بزنه روی خاک بماله به صورت، بعد دو تا پشت دست رو بزنه و بماند به صورت، هم به واسطه باطن هم به واسطه ظاهر. خب اگر دلیل داشته باشیم برای این که به واسطه پشت دست میشه تیمم کرد، خب حرف مرحوم سید جا میفته، علم اجمالیه، برای اینکه یا باید با کف دست یا باید به پشت دست مس بکنه، علم اجمالی اقتضا میکنه جمع بین هر دو. و اما اگر یک کسی بگه که آقا دلیل نداریم برای اینکه پشت به واسطه پشت دست بشه صورت رو محض کرد، وقتی دلیل نداشته باشیم دیگه نوبت میرسه به این که تیمم میکنه به واسطه کف دست، نجاستش عذر داره، اون جرمم عذر داره، در حقیقت میشه تیمم جبیره‌ای. و سابقا گفتیم تیمم جبیره اشکال نداره. مرحوم سید فرض کردن، نمیدونم از کجا این رو آوردن، که در صورتی که نشه با کف دست با پشت دست میشود تیمم کرد صورت ضرورت، این فرض رو کردن. وقت موندن تو مسئله، حالا آیا جبیره مقدمه یا پشت دست؟ نتونستن روش فتوا بدن، نتونستن جازم بشن، گفتن خوب علم اجمالی هست، این یا باید تیمم بکنه به پشت دست یا باید تیمم بکنه به کف دست، نمیدونه علم اجمالی میگه هر دو. ولی مسئله رو مرحوم سید باید اول صاف کنه، یشترت و در تیمم طهارت. یه فرق باید فرض کند در صورتی که نمیشه با کف دست با پشت دست مسلم باید بشه، باید بشه، این دوتا فرض رو بکنن اون وقت فرمایششون درست در میاد. و اینه که باید دوتا تیمم بکنه، یکی به واسطه کف دست یکی به واسطه پشت دست، برای اینکه نمیدونه آیا به پشت دست یا به کف دست، علم اجمالی میگه به هر دو. و اما اگر کسی جلوی مرحوم سید رو بگیره بگه آقا این طهارتی که میگی شرط نیست، حالا اگه شرطم باشه در حال اختیاره نه در حال اشترا، یه مسئله. اگر این باشه خب به واسطه کف دست مات میکنه، به پشت دست دیگه لازم نی، اگر بخوایم احتیاط استحبابی. یه مسئله دیگه هم باید بگیم که عرفیش دلیل نداریم، عرف میگه اگه به کف دست نتونستی به پشت دست، اگر یه کسی بگه این عرفیت رو قبول نداریم، برای اینکه عرف میگه اگه با کف دست نتونستی نیابت، دیگه وقتی نیابت بشه باید بگیم که این به واسطه کف دست جبیره ایمس بکنه، اگه میخواد بگه یه احتیاط استحبابی، همجور که راجع به اون مسئله نو یه احتیاط استحبابی کردن، یه احتیاط استحبابی او کنن برای اجتنابه. این مسائل چون روایت نداریم، چون دلیل نداریم، انصافا مسائل مشکلی است و مثلی که انسان میتونه جازم بشه در این گونه موارد، چون که نمیتونه تیمم بکنه اجتنابه، یا لااقل چون که نمیتونه تیمم طهارت و بدون جرم و امثال اینا تیمم بکند، هم کف دست نجس باشه طوری نی، هم هم جرم داشته باشه طوری نی، میشه تیمم جبیره ای. مثل اونجا که کف دست دستمال کهنه روشه نجس هم و مسلم پیش اصحاب، مسلم پیش مرحوم سید، میگن تیمم جبیره ای بکنه، در حالی که اون کهنه هم مانع هم نجسه. خب چه فرقی کرد با این مسئله ما اینجا که میفرمایند که اگر یه قطر خون جرمه نمیتونه نفعش بکنه، این علم اجمالی داریم یا پشت دست یا به کف دست، پس بنابراین با هر دو. ولی ما میگیم که نه، این نمیتونه، مثل اونجاست که دستمال نجس به کف دست باشه، همون با دستمال نجس باید به نیابت هم نمیرسه، به احتیاط هم نمیرسه، مسلم باید تیمم بکنه با همون نجاست و با همون مانع. بالاخره معنای جبیره اینه، نمیتونه با کف دست محس کنه، با همون دستمال محس کنه، این دستمال نجس. حالا هم نمیتونه با کف دست محس کنه، با همون قطره خونی که روی کف دسته، با همون قطره خون محس بکنه و همون نوبت برسه به اینکه به پشت دست. اصلا دلیل برای پشت دست نداریم و با قاعده میسور باید بیام جلو. قاعده میسور هم باید اینجور باشد که المیسور لا یسقطو بالمعسور، اون معسوره از میسور باشه. اصلا مثل همین مثالی که زدم، کف دست با همش نمیتونه، با بعضی با همش نمیتونه، با اون مانه، و اما با همش نمیتونه به پشت دست، این دیگه دلیل نداره، قاعده میسورم نمیاد قاعده اما مرحوم سید فرض کردند که اگر نتونه با کف دست، با پشت دست. ازا پشت دست الا کف دسته، کف دست الا پشت دسته، مثل ذراعیه. نمیتونه مرحوم سید با قاعده میسور اومدن جلو، میگن با کف دست که نتونست با آرنج، خیلی زوره، قاعده میسور نمیشه بیاد. حالا که با قاعده میسور نتونست بیا سقوط، اما در باب طهارات ثلاثه گفتن سقوط نه نیابت. خب اینجا هم همین رو بفرمایید، با کف دست نمیتونه، نوبت میرسه به اگر دلیل جبیره نداشتیم میگفتیم نیابت، اما دلیل جبیره داریم، با همون خون نجس، با همون دستمال نجس، با همون دستمال پاک، اما با پشت دست یا با ذراعی نمیدونم مرحوم سید از کجا آوردن چه کارش کردن، اما دیگه با قاعده مسئول اومدن، قاعده مسئولشون درست نیست، تمام نیست. حالا بازم تقاضا دارم فکر بکنید، شاید از فکر شما بتونیم استفاده بکنیم، و اما اگر نه ما قائلیم به این که اگر نمیتونه نوبت میرسه به استنابه و این پشت دست و ذراعیه و امثال اینها، نه اگر نمیتونه نوبت میرسه به جبیره، جبیره مقدم بر استنابه از نظر دلیل که داشتیم، نوبت میرسه به جبیره، جبیره آیا اون دستماله باید پاک باشد یا نه، دلیل نداریم، حالا شما بگید که باید پاک باشه، وقتی نشد با همون دستمال نجه. چرا دیگه خود جبیره میکنه دیگه، با همون نجاسه، مثل دستمال نجس، مثل دستمال نجس، دستمال نجسه نمیتونه تطهیرش کنه، دستمال پاک هم نداره که روش بماله، لذا فقها ها تو باب وضو و اینها فرمودن سابقا تمام شو که اگر دستمال نجسه، حتی اگر متنجس هم نه، دستمال نجسه خونیه، گفتن اگر میتونه یه دستمال میکشه رو اون پاک، دلیل ندارید، اما خوب موافق با احتیاط، موافق با مشهوره، و اما اگر نتونه مسلم پیش اصحابه با همون مانع چه نجسم هست بزنه روی زمین به ماله به صورت، ظاهرن اینجوره، لذا میشه جبیره با نجس، اگر نتونه نیابت، و اما اگر نتونه با ذراعی باید قاعده مسئول بیاد، قاعده مسئول اونجاها رو میگه که معصور ما از مسئول، مسئول ما از معصور باشه، و اما اگر متباین باشد قاعده ما لا یدرک لا یدرک نمیاد. روایت میگه چه؟ ممکنه میگه لذا میگه که میگه دو تا دست و دو تا کف، امام علیه السلام دو تا کف دست رو زدن رو زمین، یا روایت فرمود دو تا کف دست رو بزن رو زمین و پشت دست رو مسح بکن، نفرمودن که حالایی که نمیتونید دو تا پشت دست رو به ما رو زمین، خب دلیل مخواد دیگه، یا حالایی که نمیتونی صورت رو به ما رو خاک، نائبش رو دلیل داریم، حالایی که نمیتونی نائب بگی، اما حالایی که نمیتونی صورت رو به ما رو خاک، نه قاعده مشهور داریم نه روایت داریم، هیچی نمیشه درستش کرد، فقط با نیابت دلیل داشتیم که در طهارات ثلاثه اگر نمیتونی نائب بگی. مسئله ده، می فرماید الخاتم و حائلون فیجب و نزعه. انگشتر اگه تو دسته باید انگشتر رو در بیاره. این را به خصوص فرمودن، سابقا فرمودن، فرمودن باید حائلی نباشد، چه در ماسح چه در ممسوح. اگر یه چیزی به پیشانیه، مثلا یه چسبی به پیشانیه، اون چسب رو باید رفع بکنه. اگر به پیشانی مد نشده، اما این خصوص خاتم را که اینجا آوردند برای خاطر اینه که اونجا فرمودن دقت عقلی لازم نیست. ازا مثلا اگر مثال دادن، اگر دو تا دست رو بزنه روی زمین ناهموار، به جوری که با دقت عقلی همه دو تا دست به زمین نخوره، فرمودن کفایت میکنه. باید عرفی باشه نه دقت عقلی. حالا اینجا میخوان بفرمود خاتم از همون دقت های عرفیش، حتما باید انگشتر رو در بیاره. حالا این آیا اگر کسی بهش بگن تیمم بکن یا دستا رو بزن رو خاک بمال به صورت، این انگشتر دستش باشه این کار رو بکنه، عرفن این کار رو نکرده؟ مخصوصا در باب وضو، در باب غسل، یک کسی غسل کرده بعد فهمید انگشتر دستش بوده، آب زیرش نرفته، این غسل نکرده عرفن؟ با دقت عقلی همه بدن رو نشسته، اما با دقت عرفی دیگه همه بدن شسته شد دیگه. ازا ممکنه یک کسی بگه که اتفاقا بحثش در باب وضو کردیم، یه روایت داشتیم، روایت که حضرت فرمودن در وقتی که وضو میگیری انگشتر رو تابش بده، بالا و پایینش بکن تا آب زیرش بره، اون روایت رو تمسک بش کردن، بنابراین باید با دقت تمام بدن شسته بشه. اما روایت معارض داشت و در اونجا حمله بر استحبابش کردیم نه بر وجوب. ازا اگه شهرت رو بخوایم همینه که وقتی تیمم میکنه، وقتی وضو میگیره، وقتی غسل میکنه باید انگشتر رو در بیاره تا آب زیرش بره. و اما با تسامح عرفی باید بگیم این تیمم کرده کفایت میکنه. به عبارت دیگه عرف گاهی تسامح میکند و همون تسامح عرفی شارع رو همون امر متسامح دلیل میاره، روایت میاره، موضوع قرار میده. مثلا میگه که فطرت 3 کیلو باید گندم بدی. ولی این 3 کیلو گندم، گندم پاک پاک پاک، این یه دقت حسابی میخواد. گندما معمولا آشغال داره، لذا 3 کیلو گندم یه شیر آشغال توشه قطعا. و همه فقها ها تو رساله نوشتن لازم نیست که 3 کیلو و یه شیر بده تا حتما گندم پاک پاک بده، اون گندم متعارف در میان مردم در حالی که میدونن آشغال داره اما تسامح میکنن، شارع مقدس حکمش رو آورده روی همون موضوع متسامحان فی مسلم پیش اصحاب همه جا. و ندیدیم مثلا یک کسی بگید که نه با دقت عرفی، حتی با دقت عقلی، با دقت عرفی باید گندم پاک پاک بده یا لااقل بیشتر بده تا بدون سکیلو داز. هیچ کس نگفته. دلیلشون هم همینه که من عرض کردم. میفرماید عرف گاهی تسامح میکنه، میدونه تسامح میکنه، یعنی دقت عرفی هم نیم، میدونه تسامح میکنه اما شارع مقدس حکم میاره روی همون موضوع متسامحون فی. خب اگه این هر جاهای دیگه درست بشه اینجا هم درسته. و اون این است که اگه انگشتر تو دست باشه میدونه انگشتر تو دسته اما تسامح میکنه، اگه بهش بگن دستاتو بزن رو خاک با همون انگشتر دستو میزنه رو خاک، اگه بگن دستو بمال به صورت با همون انگشتر میماله به صورت. یعنی امر متسامحون فیه را این عرف روش حساب میکنه، شارع مقدس هم حکم رو همون میاره. وقتی اینجور باشه میتونیم بگیم که اگه انگشتر در دست باشه چه در باب وضو، چه در باب غسل، چه در باب تیمم اشکال نداره. اما معلوم خلاف احتیاطه، معلوم خلاف مشهوره، لذا مرحوم سید با ذرس قاطع محشین بر عربه هم من جمله خود من با ذرس قاطع میگن الخاتم و حائلون یجب و نزعه. دلیل نداریم، گفتم دلیلی روایته، روایت بعضی میگن ضعیف و سنده، نه روایت ضعیف و سنده اما معارض داره، حمله بر استحباب شده. و لما قضیه هم همینه که عرف اینجور چیزها را مانع حساب نمی کنن، چه در مخصوصا در باب غسل که خیلیه، چه در باب وضو، چه در باب غسل، چه در باب تیمم. اگر بهش بگن بدنتو بشور ملزم نیست انگشترش در بیاره، نه خانم با همون علنگوهاش با همون انگشتر میره زیر دوشو و بدنش رو میشوره و بدون این که دقت بکند برای این که انگشتر رو در بیاره. و غسل کردن با انگشتر با علنگو، تیمم کردن با این انگشتر باید بگیم طوری نیم، اما خلاف مشهوره. البته مشهور به معنی این که نفرمودن که عدم الخلاف، برای این که رساله های عملیه خب این اواخر نوشته شده، با این عدم الخلاف البته مخالف با احتیاط. اگر بخوایم احتیاط بکنیم انگشتر رو باید در بیاریم، اگر نه ظاهرا لازم نیست با این دلیلی که عرض کردم.
بس
نمیدونم چی میگید، بیاد بیرم چی میگید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.